ساعت 23:11 شب به وقت ایران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. ساعت پایانی روز جمعه 5 آبان 1402 برابر با 27 اکتبر 2023 میلادی هستیم. من نسرین افشار هستم، مجری این مجله خبری، و سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم کیان معنوی.
متشکرم. یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه گفت قطر به ایالات متحده اطلاع داده که آماده است بعد از پایان بحران گروگانگیری صدها نفر به دست حماس در گروگانگیری صدها نفر به دست حماس درباره حضور این گروه شبه نظامی در خاک خود تجدید نظر کند. به گزارش رویترز این خبر را اولین بار روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد و بر اساس گفته مقام آمریکایی در جریان دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با امیر قطر این تفاهم صورت گرفته است. شماری از مقام‌های بلندپایه حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه پایتخت قطر اقامت دارند. دانیل هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد در ساعات آینده ارتش این کشور عملیات زمینی خود را در نوار غزه گسترش خواهد داد. در همین حال گروه حماس نیز میگوید ارتش اسرائیل باریکه غزه را از زمین، دریا و هوا هدف تهاجم خود قرار داده است. این گروه در بیانیه خود از کشورهای عرب و مسلمان و نیز جامعه جهانی خواسته است تا به سرعت وارد عمل شوند و جلوی حملات اسرائیل را بگیرند. ارتش اسرائیل در این هفته دو بار عملیات محدود زمینی خود علیه اهداف مورد نظر در نوار غزه را پیگیری کرد و نیروهایش پس از انجام عملیات غزه را ترک کردند. در همین حال سازمان نتبلاکس که پوشش اینترنت در جهان را زیر نظر دارد تایید کرد که اینترنت در نوار غزه از دسترس خارج شده و هیچ امکان تماسی با این باریکه وجود ندارد. وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر خود به واشنگتن بر نیاز به گفتگوی عمیق و جامع با دولت آمریکا برای کاستن از سوء تفاهم و ایجاد ثبات در مناسبات دو کشور تاکید کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک بر نظر همتای چینی خود سهه گذاشت. در آستانه سفر رسمی وزیر خارجه چین به واشنگتن، شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور نیز در نامه خطاب به یک گرد همایی رسمی در نیویورک به همکاری برد برد و مسالمت‌آمیز با ایالات متحده ابراز تمایل کرد. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز حتی به 1 سنت از 6 میلیارد دلار دارایی‌های آزاد شده‌اش در قطر دست نزده است. 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی شهریور ماه گذشته در ازای آزادی 5 آمریکایی زندانی در ایران به قطر منتقل شد. مخالفان دولت بایدن به شدت از انتقال این 6 میلیارد دلار به قطر انتقاد کردند. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی برخورد یک راکت از نوار غزه به یک ساختمان مسکونی در تل آویو دست کم یک مجروح بر جای گذاشت. برخورد راکت از نوار غزه به داخل شهر تل آویو کمتر رخ می‌دهد و عموماً راکت‌های پرتاب شده از سوی حماس یا جهاد اسلامی توسط سیستم دفاع هوایی اسرائیل رهگیری می‌شود یا در مناطق مرزی فرود می‌آید. این رخداد در پایان سومین هفته نبرد اسرائیل و حماس گزارش شده است. فیلیپ لازارینی کمیسر امور پناهجویان فلسطینی در سازمان ملل روز جمعه محموله کمک‌هایی که وارد غزه می‌شود را ناچیز توصیف کرد و گفت این کمک‌ها باید معنادار و بدون وقفه باشد. به گفته این مقام سازمان ملل به زودی تعداد بسیار بیشتری از مردم غزه نه فقط به دلیل بمباران بلکه به دلیل عدم دسترسی به نیازهای اولیه جان خود را از دست خواهند داد. به گفته مقام‌های سازمان ملل قرار است امروز جمعه 8 کامیون دیگر که حامل غذا، دارو و آب است وارد نوار غزه شوند. نسرین،
سپاسگزارم از کیان معنوی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما هم میتونید همیشه خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شب خواهید شنید. همزمان با تحریم چند فرد و نهاد حماس و چند عضو سپاه پاسداران از سوی آمریکا، علی باقری کنی با عضو دفتر سیاسی حماس در مسکو دیدار کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سپاه خود در سازماندهی و هماهنگی آنچه که علیه اسرائیل اتفاق افتاد و این حمله‌ای که دو هفته پیش صورت گرفت نه تنها نقش داشتن، بلکه ستون فقراتشون احتمالاً از ایران حمایت می‌شده.
مردم زاهدان به دعوت مولوی عبدالحمید با حضور سنگین نیروهای امنیتی راهپیمایی سکوت انجام دادند.
بیانیه‌ای که آقای مولوی عبدالحمید داد برای راهپیمایی سکوت، مردم به احترام حرف ایشون راهپیمایی سکوت میکنن و میان بیرون و نشون بدن به تمام دنیا و هدفشون خشونت نیست.
ادامه جنجال تقدیر از پزشکان در آمل، از عذرخواهی پزشک نمونه تا تغییر رئیس یک بیمارستان. گزارش میشنویم از رویا ملکی در این باره. اما برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری از اعضای گروه‌های حماس و جهاد اسلامی اعمال کرده. کیان معنوی به این اتفاق نگاهی داشته که با هم می‌شنویم.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام افراد تحریم شده علی مرشد شیرازی و مصطفی محمد خانی، آموزش دهندگان نظامی نیروهای حماس، جهاد اسلامی و حزب الله، و علی احمد فیض اللهی، فرمانده نیروهای ویژه تیپ صابرین سپاه اعلام شده. بنابراین بیانیه، تیپ صابرین هم در آموزش نیروهای نیابتی ایران در مناطق فلسطینی، سوریه، لبنان و هم در سرکوب اعتراضات مردمی داخل ایران نقش دارد. خالد قدومی، تبعی اردن و رابط مالی میان حماس و جمهوری اسلامی که در تهران زندگی می کند، نیز به فهرست تحریم ها اضافه شده. بنابر توضیح وزارت خزانه‌داری آمریکا، بنیاد شهید وابسته به حکومت ایران که در سال 2007 به فهرست سیاه آمریکا وارد شده، از طریق انجمن خیریه النصار وابسته به جنبش جهاد اسلامی میلیون ها دلار به خانواده‌های اعضای سازمان‌های یاد شده پول واریز کرده و در عضوگیری این گروه‌ها و تأمین مالی عملیات‌های تروریستی آنها نیز نقش داشته است. ناصر الشیخ علی، مدیر انجمن خیریه النصار، همچنین در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا وجود دارد. این بیانیه افزوده چند شرکت مستقر در سودان و اسپانیا به علاوه سهامداران ترک شرکتی که قبلاً به عنوان بخشی از سبد سرمایه‌گذاری حماس تعیین شده بود، نیز هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده میگوید که سبد سرمایه‌گذاری‌های حماس با دارایی حدود 500 میلیون دلار در کشورهای ترکیه، سودان، الجزایر، امارات متحده عربی و مناطق دیگر همچنان فعال است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا والی آدیمو همچنین روز جمعه از عملکرد نهادهای دخیل در بازار رمزارز برای کنترل نقل و انتقال‌های مالی گروه‌های تروریستی انتقاد کرد و این عملکرد را ضعیف خواند. این انتقاد در حالی است که پیشتر دو شرکت اسرائیلی که تراکنش‌های رمزارز را بررسی می‌کنند، اعلام کرده بودند که اسرائیل از سال 2020 حدود 41 میلیون دلار ارز مجازی بیت کوین مربوط به گروه حماس و 93 میلیون دلار بیت کوین مربوط به جهاد اسلامی را توقیف کرده است. سال گذشته ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آلمان نیز نشان داد که دارایی شرکت‌های مرتبط با حماس در خارج از نوار غزه 500 میلیون دلار است. بخش بزرگی از این شرکت‌ها در زمینه ساخت و ساز در سودان، عربستان، ترکیه و الجزایر فعال هستند. ارزیابی نهادهای اطلاعات آمریکا در سال 2020 حاکی از آن است که ایران سالانه 100 میلیون دلار صرف تامین مالی حماس و جهاد اسلامی می کند.
گزارش کیان معنوی رو می شنیدید. اما در ادامه این گزارش و تحریم های آمریکا به چند عضو سپاه پاسداران و چند فرد و نهاد حماس، ما امروز دیدیم که علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس در مسکو دیدار کرد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرزانه روستایی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین المللی، و ابتدا از او در مورد روابط جمهوری اسلامی با حماس و میزان تاثیرپذیری اونها از جمهوری اسلامی پرسیدم.
در واقع آنچه که الان در مرزهای غزه و اسرائیل در جریانه، بسیاری از تحلیلگران، بسیاری از ناظران و کسانی که در این تحولات منطقه هستند بر این اعتقاد دارند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سپاه خود در سازماندهی و هماهنگی آنچه که علیه اسرائیل اتفاق افتاد و این حمله‌ای که دو هفته پیش صورت گرفت نه تنها نقش داشتن، بلکه میشود گفت که ستون فقراتشون احتمالاً از ایران حمایت می‌شده و ساپورت می‌شده. به همین دلیله که شما می‌بینید که اگر وزارت خانه خزانه‌داری آمریکا علاوه دومین دور هست، اگر این بار فوکوس می‌کنه و تمرکز می‌کنه روی لینک‌های بین سپاه و حماس، بین سپاه قدس و جهاد اسلامی یا مثلا سپاه قدس و حزب الله، اونها شروع کردن به نشان دادن حساسیت روی اینکه واقعا سپاه قدس در ایجاد تحولاتی که تنش ایجاد میکنه در منطقه و بحران ایجاد میکنه و کشورها رو ممکنه با همدیگه درگیر بکنه، نه تنها نقش فعال دارن بلکه عملیات اصلی رو براتون دارن. به این لحاظه که باکسی که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده در مورد تحریم ها، میبینید که یک چند تا از اعضای سپاه پاسداران هست، سپاه قدس، و اگر هم دولت آمریکا یک جورهایی تلاش میکنه که درگیری‌ها گسترش پیدا نکنه یا احتمالاً عملیات نظامی اسرائیل در غزه به تأخیر بیفته یا انجام نشه، اما این دلیل بر این نمیشه که اینها دست به اقدامات دیگری نزنه، یعنی اقداماتی که بشه به لحاظ مالی، به لحاظ یه جورهایی هماهنگی در این بین دو تا سازمان وجود داره، اینها رو بتونن قیچی کنن و متوقف کنن، شاید در آینده بشه متوقفش کرد.
خانم روستایی، از سوی دیگه امروز علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران با عضو دفتر سیاسی حماس در مسکو دیدار داشته. چه گزینه‌هایی پیش روی حماس و جمهوری اسلامی برای ادامه نقش آفرینی در تحولات منطقه وجود داره؟
بنده معتقدم که پشت این تحولات در واقع کرملین و مسکو قرار داره. از قضا خود به خود این سند و مدرک و شاهد قضیه هم پیدا شد. وقتی که شما می‌بینید که دو تا تیم از حماس در مسکو حضور دارند و همزمان آقای علی باقری کنی هم در مسکو هست و اینها با هم جمع میشن، قطعاً با مقام‌های وزارت خارجه روسیه و همچنین مقام‌های امنیتیشون دیدار داشتن، یک جورهای تحولات دو هفته گذشته رو مرور می‌کنن، جمع‌بندی می‌کنن، و این در واقع همون سندی، همون حلقه گم شده است که من اعتقاد دارم واقعاً حلقه گم شده است که چی پشت این عملیات بود، هیچ تونست چندین ماه سازماندهی کنه، لجستیک رو بر عهده بگیره، کار اطلاعاتی و عملیاتی بسیاری هست، بسیار قابل توجه انجام داد، به ترتیبی که با این همه تحولات هماهنگی برای حملات موشکی، پهپادی با یا با گلایدر اینها وارد اسرائیل شدن، چطور اسرائیلی ها متوجه نشدن، اینها چطور تونستن اسرائیلی ها رو گول بزنن، این شبکه اطلاعاتی چرا انقدر قوی بود و این پوشش چرا انقدر محکم بود که تونستن اسرائیلی ها رو دور بزنن و فریب بدن. من فکر میکنم اگر الان اینها در مسکو هم دیگر رو میبینن و جلساتی برگزار میکنن و به نظر من قطعا دارن هماهنگ میکنن برای ادامه یا اینکه چگونه در تحولات آتی تاثیر بگذارن، به نظر من دقیقا همون سندیه که ایجاد شده مبنی بر اینکه واقعا پشت این تحولات همه مسکو هست. مسکو برای تحت تاثیر قرار دادن جنگ اوکراین این بحران رو ایجاد کرده، از جمهوری اسلامی خواسته تا جمهوری اسلامی با سرویس خدماتی گرفته از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله حمایت خاص کنه، تجهیزاتش رو، تسلیحاتش رو و تکنولوژی رو به اون منطقه منتقل کنه تا درگیری ایجاد شود، که همونطور که می‌بینید که عملا دنیا بحران اوکراین رو فراموش کنه، جنگ اوکراین از اولویت بیفته و دولت روسیه، در واقع ارتش روسیه و اقتصاد روسیه فرصت کنه کمی تنفس کنه تا بتوانند نیروهاشون جمع کنند، احتمالاً به ترتیب دیگری جنگ اوکراین رو ادامه بدن. بله، من فکر می‌کنم این دیدار سندی مبنی بر اینکه پشت این قضایا روس‌ها قرار دارند.
گفتگوی شنیدید با فرزان روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی. اما حاشیه ها به حضور فاطمه رجایی‌راد، پزشکی که بدون حجاب اجباری در مراسم تقدیرش حاضر شده بود، همچنان ادامه داره. از برکناری رئیس بیمارستانی در آمول تا خبر بررسی تعلیق پروانه تبابت این پزشک نمونه. اگرچه او با انتشار ویدیویی که حجاب بر سر داره مجبور به عذرخواهی شده، اما گویا داستان به همینجا ختم نمیشه. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
متخصص جانبونی تمام مقصودت کنمت بهتری و ازشگاه تحت آنگوزون فاطمه به جایی دار دست.
فاطمه رجایی راد، پزشک نمونه آمول که از تقدیر تا تعلیقش چند روز بیشتر طول نکشید. همه ماجرا از آنجا شروع شد که او در مراسم تقدیر از پزشکان استان مازندران بدون حجاب اجباری روی سن رفت و از مسئولان مرد لوح سپاس گرفت. طول نکشید که خبر حجاب اختیاری او حاشیه ساز شد. مدیران حاضر در همایش به هیئت تخلفات اداری و انتظامی معرفی شدند و رئیس بیمارستان امام خمینی آمول برکنار شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم اعلام کرد پروانه تبابت پزشک نمونه آمول در دستور تعلیق قرار گرفته است. اما ماجرا به همین تعلیق ها و تهدیدها ختم نشد. حجاب اختیاری برای پزشک نمونه آمول عواقب اجباری به همراه داشت. امروز رسانه های حکومتی ویدیویی را از فاطمه رجایی راد به اشتراک گذاشتند با یک جمله تکراری در همه اعترافات اجباری: پشیمانم، عذرخواهی میکنم. حاشیه‌های تقدیر از پزشک نمونه در آمول داستان را به نماز جمعه این شهر هم رساند. ابراهیم یعقوبیان امام جمعه آمول گفت مدیران باید برابر قانون جمهوری اسلامی در همان مکان با او برخورد میکردند و مانع دریافت جایزه این پزشک زن میشدند. اما بر مبنای کدام قانون؟ از حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا بشنویم.
رفتار ایشون نقض قانون و جرم نیست، برای اینکه ایشون حجاب کامل بسیار مرتب قابل قبول عرف جامعه را داشته و اینکه صرفاً روسری به سر نداشته به هیچ عنوان تعریف حجاب نیست، چون حجاب را قانون تعریف نکرده، به هیچ عنوان مرتکب جرمی نشده. برخوردی که باش صورت گرفته یک برخورد غیر قانونی هست، هیچ عنوان رفتاری انجام نداده که نقض حقوق کیفری باشد.
همه این بگیر و ببندها و تعلیقها و تهدیدها به خاطر روسری یک پزشک، در حالی است که همه مدیران و امام جمعه سال هاست در مقابل کمبود کادر درمان و مهاجرت پزشکان در شهر و استانشان در سکوتند. موضوعی که فاطمه رجایی راد، پزشک آمولی، در ویدیویی که از او منتشر شده به آن تلنگر می زند: هیچ جا نمی روم، ریشه من اینجاست. بیشتر از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا بشنویم.
تصمیم گیران این حکومت نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای حفظ نیروهای موجود ندارن، بلکه این رفتارها منجر به این میشه که اونها بیشتر سوق داده بشن برای مهاجرت یا خروج از سیستم پزشکی و حذف اونها از این سیستم، که باز کمبودها رو بیش از پیش نمودار خواهد کرد. و از طرفی اینها نشانه از شجاعت هست که دیگه در همه اقشار جامعه در حال تکثیر شدن هست.
برخورد کنید بدون اغماز، این هم فرمان فرمانده سپاه شهرستان آمول است برای حمله به پزشک نمونه شهر. دختری 37 ساله که یک روز یک نهاد از او تقدیر کرد، 100 نهاد او را تهدید.
وبسایت حالبش امروز در گزارشی از شهر زاهدان نوشت که مردم به درخواست مولوی عبدالحمید در سکوت از مسجد خارج شدند و این اتفاق در شرایطی رخ داد که نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در این شهر حضور پررنگی هم داشتند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با الهه اجباری، فعال بلوچ، و از او خواستم تا در مورد اتفاقات امروز زاهدان بیشتر برای ما بگه.
ببینید، بیانیه ای که آقای مولوی عبدالحمید داد و میده هر بار برای راهپیمایی سکوت، مردم به احترام حرف ایشون راهپیمایی سکوت میکنن و میان بیرون و سعی میکنن که نشون بدن به تمام دنیا که هدفشون خشونت نیست و سعی میکنن که با حفظ آرامش راجع به حقوقشون و دادخواهیشون صحبت بکنن، مخصوصا دادخواهی مردمی که بیگناه کشته شدن در جمعه خونین. و فضای امروز در زاهدان به شدت امنیتی بوده. تمام خیابان‌هایی که منتهی می‌شده به مسجد مکی و خیابان‌هایی که حتی به مساجدی در سراوان و خاش هم منتهی می‌شده بسته شده. توی زاهدان ظاهراً گفتم به خاطر اینکه بارون اومده و مسجد فضای سربسته‌ای نداره، نماز داخل خود مسجد برگزار میشه، ولی باز هم من فکر نمی‌کنم که دلیلش این باشه، بلکه فشارهایی که به مولوی عبدالحمید میاد برای اینکه این اعتراضات رو و این سنت ترجمه بیرون اومدن مردم رو بتونن متوقف کنن. در بین مردم معترض، مردم به ظاهر بلوچ با لباس بلوچی میان و سعی میکنن مردم رو به تفرقه بندازن، سعی میکنن پلاکارت هایی با شعارهای عجیب غریب که خواسته های مردم نیستن رو نشون بدن و مردم بتونه هم بیفتن. و حتی در بین شعار دادن ها هم تو بعضی از ویدیوها اگر با دقت گوش بدید میبینید که یکی اونجا داره یه چیز دیگه میگه، یعنی برخلاف اون شعاری که همه مردم میگن میده. و گروه های افراطی مذهبی سعی میکنن که این جنبش رو به نفع خودشون مصادره بکنن، حتی خیلی از اپوزیسیون های داخلی و خارجی، ولی واقعیت اینه که این یک سنت دادخواهی برای مردم بلوچ شده.
خانم اجباری، امروز همطور که شما هم گفتین در زاهدان مردم راهپیمایی سکوت انجام دادن، اما همچنان با رفتار خشونت‌آمیز و جو شدید امنیتی روبرو شدن. این اتفاق در زاهدان نشون دهنده چیه؟
ببینید، این اعتراضات هفتگی بلوچستان یک جنبش مهم توی دنیا است که برعکس تصوری که دیگران دارن و هر یک از اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی در حال تلاش هستن که اون رو به نفع خودشون مصادره کنن، ولی مردم بلوچستان برعکس اون عکس‌هایی که میاد بیرون و پلاکارد‌هایی که دست مردمه، نه قرار جانشون فدای مرکز بشه، نه جانشون فدای گروه‌های افراطی و مذهبی داخلی و خارجی. و اصولا افرادی که در این پلاکارد ها هستن باعث تفرقه بین مردم بلوچ میشن. آگاهی مردم بلوچ به حدی بالا رفته که برعکس سالهای قبل که دولت سعی میکرد یک تصویری از مردم بلوچستان نشون بده که همیشه حامی و طرفدار جمهوری اسلامی هستن، الان مردم دارن واقعیت رو نشون میدن. حاکمیت تلاش میکنه، همین امروز هم در اعتراضات سکوت حتی تلاش میکنه تا این جنبش رو به خشونت بکشه و خواسته های مردم کاملا مشخصه در هر اعتراضات. آزادی های فردی، حقوق اتنیکی، آپارتاید مذهبی، قومیتی و اقتصادی در جمهوری اسلامی و همه اینها قدرت بلوغ سیاسی افراد معترض رو توی بلوچستان داره نشون میده. و حالا دادخواهان بلوچستان سعی میکنن که چهره واقعی مردم رو نشون بدن. افرادی که هنوز در زمین بازی جمهوری اسلامی هستن، به این دلیل که مثلا منافعشون در سرکوب مردم خودشون هست، رو دچار کنسل کالچر میکنن و این باعث میشه که مردم متوجه بشن، حتی اونهایی که دارن نفع میبرن از این به انحراف کشوندن این اعتراضات رو بتونن با یک روش مسالمت آمیز به سمت مردم بیارن. راستش رو اگه بخوایم، جریانات سیاسی فعلی بلوچستان به حدی تبدیل به سنت شده برای دادخواهی، برای دادخواهی مردم بلوچ و مردم نمازگذار بیگناهی که کشته شدن. و این یک جنبش کارگریه که متوقف نمیشه، چون ذاتاً دلیل به وجود اومدنش فقط اپوزیسیون نبوده. عده زیادی خواستار پایان دادن به چرخه اعتراضات یا به خشونت کشیدن اون هستن. خشونت وجود داره، نمیخوام این کارش کنم. من خودم به عنوان یک بلوچ که سالها مورد استعمار، سرکوب، اعدام، فاشیسم و همه اینها قرار گرفتیم، به عنوان یک زن دوست دارم که فریاد بکشم و عصبانی ام. ببینید، اما الان ما با صدای بلند حرف میزنیم و اصلا کوتاه نمیایم از خواسته هایی که داریم و جنبش ماهو میگیم راجع به ستم محیط زیستی، ستم کارگری، تبعیض سیستماتیک علیه مهاجرین، استعمار و بنیادگرایی دینی و افکار پوسیده.
سال گذشته فیلم قدیمی اما تاثیرگذار از یک باستانشناس ایرانی منتشر شد که بر سر یک سایت باستانی که سالها در آن کاوش کرده بود و اکنون به دلیل لوله کشی آب به خرابه‌ای تبدیل شده بود نشسته بود و زار زار می‌گریست. اکنون تخریب آثار باستانی شوش در مقاله‌ای در روزنامه پیام ما برجسته شده، آثاری که پیش از این سالها حتی خبرگزاری‌های ایران هم براش دل سوزونده بودند، اما انگار صداشون به گوش مسئولان نرفته بود. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
بی‌اعتنایی به میراث فرهنگی ایران پدیده تازه به ظهور رسیده‌ای در جمهوری اسلامی نیست. از جمله میتوان به ساخت و سازها در حریم شاه چراغ در شیراز و پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله در میانه آثار تاریخی در این منطقه و اکنون تخریب‌های آثار باستانی شوش اشاره کرد. محمود کویر، استاد ادبیات و تاریخ، همچون دیگر دلسوزان و فعالان میراث فرهنگی ایران به رادیو فردا از ستیز حکومت با فرهنگ کشور میگوید.
با دلی نگران و جانی برآشفته باید بگویم که این تهدید و تخریب و غارت آثار تاریخی از ایران باستان یک برنامه ریزی تبهکارانه برای زدودن حافظه تاریخی در تمام نهادها، رسانه‌ها تا آموزش و پرورش است. نمونه‌ها بسیار است و ما هر روز و هر ماه با این ماجرا روبرویم، زیرا با این تاریخ، این فرهنگ سر دشمنی و ستیز دارند.
آنچه شوش را دوباره در کانون توجه قرار داده است، مقاله است با عنوان حال مشوش شوش در روزنامه پیام ما که در آن به ساختمانی در حال احداث به وسیله شورای شهر شوش و اجرا نشدن ضوابط یونسکو و حفاری و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم تاریخی شوش، این کهن‌ترین شهر مسکونی جهان پرداخته است که به ثبت جهانی رسیده. محمود کویر و توضیحات بیشتر.
اینک شورای شهر شوش در حریم درجه یک کاخ آپادانا و در 100 متری محوطه باستانی در حال برپایی ساختمانی است که نه تنها کد ارتفاعی را رعایت نکردند، بلکه آنها شروع به حفاری بسیار ژرف غیر قانونی در ساختمان هم کردند و بنابراین بر بنیاد قوانینی که خود اینها امضا کردند نباید بلندای آن بیش از 7 متر و نیم باشد. اما نه تنها این موضوع رعایت نشده و تا 12 متر این ساختمان قرار است قد بکشد، گودبرداری غیر قانونی هم صورت گرفته است.
روزنامه پیام ما نوشته که سریال تخریب شوش هم پیش و هم پس از ثبت جهانی آن ادامه داشته و از دوستداران میراث فرهنگی نقل کرده که یکی از تپه‌های تاریخی و بسیار ارزشمند شوش در شهرک بهرام به وسیله فردی به طور کامل تخریب، مسطح و به زمین کشاورزی بدل شده است. محمود کویر از نمونه‌های دیگری از تخریب‌های فراوان آثار تاریخی شوش می‌گوید.
برای نمونه در شوش ساخت و سازهای گاه شبانه روزی با تمام هشدارها و دلنگرانیها در محوطه 7000 ساله شوش تاریخی دراز دارد. نمونوار بگویم ترمینال شوش در بخش جنوبی محوطه شوش و روی شهر 7000 ساله توسط شهرداری، ساخت یک پیش دانشگاهی در بخش شمالی و تبدیل بخش بزرگی از این محوطه تاریخی به زمین بازی فوتبال از جمله تهدیدهایی است که تاریخ این سایت رو در معرض تخریب کامل قرار داده است از نزدیک 15 سال پیش به این سو. سپستر آموزش و پرورش خوزستان بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی یک مجتمع پیش دانشگاهی 4 طبقه رو با ارتفاع 15 متر در حریم بخش شمالی کاخ آپادانا برپا می کند. اگر یک گشت و گذار ساده در شهر شوش داشته باشیم در میابیم که قوانین برای رعایت عرصه و حریم میراث جهانی شوش تا کنون رعایت نشده. در عرصه و حریم درجه 1 و گاه تا درجه 2 میراث جهانی ساختمانهای انبوهی مشاهده می شوند که خارج از ضوابط و قوانین و در نتیجه استفاده از رانتها برپا شدند. اینها که گفتم گوشه بسیار کوچکی از یک تراژدی، از یک فاجعه در تاریخ این سرزمین است که هر روز، یک روز در شیراز، یک روز در تهران، یک روز در سیستان گواه آن هستیم و پرونده این تبهکاری نیاز به مدت‌ها وقت برای بررسی و گفتگو دارد.
برغم آنکه دلسوزان و فعالان میراث فرهنگی ارزش معنوی این میراث فرهنگی را ارج می‌نهند و تمام تلاش خود را بر این استوار کرده‌اند که آثار باستانی را از گزند به دور دارند، اما معتقدند که ثبت جهانی نیز می‌تواند ارزش این میراث فرهنگی را برجسته‌تر کند. و حالا با این تغییر شکل شهر باستانی شوش، آیا باقی ماندنش در فهرست جهانی ممکن خواهد بود؟ و این رویکرد مسئولان کشور یونسکو را برای نگه داشتن آن در فهرست جهانی مردد نخواهد کرد؟
با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. برای شما شب و روز خوشی آرزو می‌کنم.